ادب خدمت همه کسانی که این صدا را میشنوند و عرض تشکر از همه رسانه‌ها و اشخاصی که صوت‌های قبلی مرا پوشش دادند، از تمام افرادی که آوای تظلم‌خواهی مرا میشنوند، به عنوان یک انسان و به عنوان یک شخص مظلوم تمنای عاجزانه دارم که این فایل را به احترام و آزادی که موهبت است الهی و من از آن به ستم محروم شدم تا هر کجا که توان دارن نشدهند تا به گوش کسانی که باید برسند. قبل از هر کسی این فایل خطاب به پدرم، عزیزترین شخص حال حاضر و آینده زندگیم و فرزندانم و شاگردان و دوستانم و افراد آزاده و مظلومی است که در گورستان زندگان به تعبیر حضرت یوسف پیامبر در مورد زندان در حال پوسیدنند. برای پدرم که از کودکی با جسمی نحیف و تنی رنجور و مجروح به من و همه شاگردانش یاد داد که در راه دفاع از مظلوم و مبارزه با ستم با تأسی و جناب سید الشهدا سلام الله علیه از هیچ خطری و هیچ فردی نباید هراسید، چرا که چند لیز خون و چند سباه زندگی در این دنیا به تسلیم شدن در برابر ظلم و جور به هیچ قیمتی نمی‌ارزد. پدر جانم، من فدای پای مجروحت. تصمیم من بر این بود که طبق دستور مبارک شما و قولی که به نازنینم دادم به سکوت اجباری خود ادامه دهم و در پیروی از مولایم امیرالمومنین که به خاطر مصلحت در برابر شهادت حضرت زهرا سکوت جبری کرد، من نیز ساکت شوم و به درد مظلومی و تنهایی خودم در خفا غصه بخورم، چون که گویا یک مرد در این ملک وجود ندارد که از ما دفاع کند و در برابر این ظلم بیین گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. صدا و سیما در بخش خبری 23 مورخ 25 و 26 مهر ماه اقدام به پخش اکاذیبی کرد که شرایط را از حالت سکوت علوی به قیام عاشورایی تغییر داد. در این شب اربعین من چنان حسین ابن علی وضو از خون میگیرم و فارغ از این گرد مرگبار سکوت که در مقابل ستم پاشیدن بدون هیچ واهمه‌ای با رعایت حد اکثر و تمامی وجود مادی و معنوی ادب و تربیت پاسخ و چند نکته در جواب گزارش سراسر کذب مذکور میدهم. ملت شریف ایران، این کمترین خادم شما که در شوی تلویزیونی مذکور مورد طعن قرار گرفتم نه از سال 94 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، بلکه از سال 95 به اتهام حمل سلاح گرم بازداشت شدم. معلوم نیست بخش تحت امر جناب طائب با این همه ادعا و تمطراق چرا برای خود جرم‌انگاری نموده و خودشان را متهم به آدم ربایی کردند. بنده را بدون هیچ حکمی در مهر 95 ربایش کردند. آخر صدا در کجای قوانین ایران سند است؟ فایل صوتی پخش شده کجایش متعلق به من و یا خطاب روح الله زم است؟ اگر من از این فرد پول گرفتم چرا در حکم صادرم هیچ گونه رد مالی وجود ندارد؟ نشانه متقن این که در حکم بنده رد مالی نیست. من خواهش میکنم اگر طبق ادعای مجموعه طائب که هنوز در هیچ محکمه صالحه‌ای به صورت علنی بررسی نشده است، اطلاعاتی در مورد سوریه یا هر جای دیگر به صورت واقعی به روح الله زم دادم، آن اطلاعات را به شما مردم بزرگوار نمایش دهند تا سیاه روی شود هر که در او قش باشد. من هماره با افتخار مدافع عقیده و ناموس و کشورم و ملتم بوده و هستم و خواهم بود و تا آخرین لحظه حیات نه پشیمان و نادم بلکه مفتخر و سربلندم. مردم عزیز ایران، بنده به خاطر اطلاع از مسائل زیل و اختلافات سیاسی که به خاطر دفاع از حقوق حقه ملتم در جریان قرار گرفته به قصد اقدامات و اطلاع رسانی قانونی به ملت و نهادهای قانونی داشتم، چنین مورد هجمه ناعادلانه قرار گرفتم، مسائلی که عمدتاً مرتبط با سوابق جناب آقای طائب میباشد، مطالبی مثل هویت واقعی این شخص که چه بوده و چرا تغییر نام داده، کیس خانوم ایزابل، دستگیری اعضای حزب توده، ماجرای تیم سید مهدی هاشمی، ماجرای کیس سپاه بدر و قرعه کشی برای کشف جاسوس، هویت برادر ابوالفضل در خانه مرحوم احسان طبری، استخدام اخراجی های واجه علارغم حکم انفصال دائم نامبردگان به خاطر بازجویی های خلاف عرفت در ماجرای سعید اسلامی و قتل های زنجیری و همچنین اهدای خانه به این اشخاص در مجاورت منزل رهبر معظم انقلاب، نقش پررنگ محمود سیف در هلدینگ یاس و روابط خاص آقای طائب با سیف و متهمین پرونده هلدینگ مورد نظر، ضایع کردن مقام عالی رتبه امنیتی در سفر آلمان با گروگانگیری تاجر آلمانی و دختر همراهش در ایران در دهه 70 و اینکه بنده صریحا گفته بودم که کجای دنیا اخراجی دستگاه اطلاعاتی رئیس سازمان موازی امنیتی می شود. البته من به این ماجرای اخراج و انتصاب به پست موازی کاری ندارم، اما چرا باید ایشان اینقدر بسیط الید شود که اجازه دخالت در هر کاری را به خودش بدهد؟ و چون من حاضر به شیطنت و مشارکت در پرونده سازی علیه فرماندهانی چون حاجی فدوی نشدم، مستحق کینه توزی و کینه ورزی ظالمانه آقای طاهر شدم. ماجرای استعفای جناب سرافراز و سرکار خانم میرقلی خان چیست؟ نهادهای بالادستی نظارتی و امنیتی در موقعه نرم افزار سروش و آقازاده جناب علی عسکری هستند. بنده حاضر به ارائه توضیحات نزد شورای عالی امنیت ملی و سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه می باشد. به نظر من میرسد که آقای طاهر شما سال هاست به احتمال بسیار قوی عامل نفوذی اسرائیل میباشید و باید آحاد ملت ایران این موضوع را بدانند که هر پرونده‌ای که تو و دستگاه تحت امرت که متشکل از افراد کم سواد اما به اعتقاد من مؤمن زلال هستند را انجام داده اید، یا به نفع دشمن بوده است یا با سیاب آنها ریخته اید، یا نهایتا موجب ایجاد دستانداز و سنگ اندازی به مهره‌های خدمتگزار شده و یا دردسری برای نظام درست کردید، مثل ماجرای آقای طاهری، دوتا ولیتی ها و غیره. شما محتملا قصد هست مرا داشته اید و همه دنیا بدانند که هر لحظه من در خطر کشته شدن هستم. در ماجرای ستمی که بر من رفته است حقیر حضرت عالی را دعوت مناظره علنی نمودم تا در پیشگاه مردم عزیزم و در محضر پروردگار معلوم شود چه کسی صادق و خادم است و چه کسی خائن و نفوذی. حضرت آقای طاهر، دوست دارید مردم بدانند پشت پرده پرونده من چه بوده است؟ حال که برای بقای نظام تصمیم به مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت قاطع و علنی گرفته شده، سوال این است که شما با عمل غلط و تشخیص‌های جاهلانه خود چند واحد اقتصادی را به تعطیلی کشاندید و به امریکا خدمت کردید؟ چند جوان بیگناه یا با تخلفات کم قابل اغماز با گزارش های مقرضانه سیستم تحت مدیریت شما مظلومانه گرفتار و چند صد یا چند هزار خانوار بی سرپرست یا بیکار شدن؟ ماجرای جناب دانیالزاده به کجا کشیده شد؟ چه خبر از محموله های آهن میدان هفته تیر؟ حاج آقا، پرونده سازی شما برای من این نکته را تقریبا به ذهن می کند که مطالب و اعتراض من به شما وارد است و شخصی که سه روز نشده که ظاهرا دستگیر شده است علیه من با فشار شما مجبور به حرف زدن شده است. چرا من به خاطر رسیدگی به تخلفات جناب عالی باید مورد تهمت قرار بگیرم؟ توجه به سوالات، نکات و مطالب این فایل راهگشاست. سوال اصلی این است که چرا از لایه‌های میانی هرم اقدام به بررسی و مبارزه گرفته شده است؟ طبق فرمایش رئیس محترم قوه قضاییه، دستگاه قضا باید با فساد به صورت علنی و در همه لایه‌ها برخورد کند. حال پرسش و مطالبه‌ای که به وجود میاد این است که چرا پرونده‌های مثل هولدینگ یاس به صورت علنی بررسی و اطلاع رسانی نشده است؟ یا چرا مدیر عامل یک بانک مال‌های بزرگ و پرتمطراق نئولیبرالی با پول‌های مردم ساخته به دلیل رفاقت با آقازاده‌های قاف و جیم و سین مسئول